درس مختصر جلسه 18 هم شب پنجشنبه 6/8/88 جلسه 19 هم
در متصف به فصاحت میشد، مفرد بود، کلام بود، یکی هم متکلم. بر طبق گفته شعر، مفرد شامل شد به کلمه و مرکبات غیر اسنادیه. کلامش گفتیم کلمه داریم، کلام داریم، متکلم. کلمه خوب رفته که یکی باشد، مثل زید، مثل ضربه تنها، این قطعا کلمه هست. کلامم که خوب اون مرکب اسنادی که مفید باشد، و منظورشان هم از مفید ما افاد المستمع فائدتن تامتن یسخ و سکوت علیها، مثل استقم مثلا، این هم یقینه کلام. متکلمم که معلوم. ماند بعضی از تعبیراتی که متصف می شدن به فصاحت، مثل مرکبات غیر اسنادیه، اضافیه، وصفیه. زیدون العالم جاءنی مثلا، و همچنین صوتیه به تعبیر بعضی، مرجیش، تزمانی، اینا بوده. اینا رو بعضی داخل در کلام کردن که شارح خلقانی و زوزنی باشد، شارح نپذیرفت. شارح آمد اینها رو داخل در مفرد کرد، گفت مراد از مفرد کلمه تنها نیست، بلکه مفرد مقابل کلام است. ما لیس به کلامن را مفرد شامل میشه، اینها هم لیس به کلام. یک جا ماند مرکب اسنادی غیر تام، حالا شما بگید تعبیرش، حالا مثل جمله خبریه که بیاد صله قرار بگیره، جمله خبریه که بیاد حال قرار بگیره، جمله خبریه که بیاد صفت قرار بگیره، جمله خبریه که بیاد شرط قرار بگیره، حتی جمله ای که قسم ها، نه جواب قسم، و بعض چیزهای دیگه هم هست. اینا چی؟ مرکبن، اسنادی هم غیر تام، یعنی یسخ و سکوت علیها، اینها نیستند. حتی بعضی ها گفتن به این که جمله خبریه ای که خبر مبتدا باشد، اونم مثل صله موصول، اونم غیر تام به حساب میاد. اینا ماندن. ما اینا رو چکار بکنیم؟ اینا رو اگر داخل در مفرد بکنیم، که حالا شعاره تصریح نکرد البته، ولی گفت مفرد اهم، اینا رو شما بیایید اگر داخل در مفرد بکنید، فصاحت در مفرد رو چطور تعریف کردید؟ خلوصه من تنافر الحروف، بعدن تعریف بکنید، والقرابه و مخالفت القیاس الصرفی. پیل در مرکب اسنادی پیاده نمیشه این حرف، این در اجزای مرکب اسنادی پیاده میشه. اگر مرکب اسنادی آمد ضرب تعلیف داشته باشد اون ضربه میزند به فصاحتش، تعقید لفظی یا معنوی داشته باشد ضربه میزند به فصاحتش، تناقض کلمات تناقض حروف نداشته باشد تناقض کلمات داشته باشد، یعنی عیوب فصاحت کلام در این مرکب اسنادی غیر تام هم پیاده میشن اونو، برای این اونا عیب است. ولذا مرکبات اسنادیه غیر تام را شما داخل کنید در تعریف این فصاحت مفرد، شمولش مشکله. اون مرکبات غیر اسنادیه معنی نداره، اونا میتونن داخل بشن. اونجا تنها حساب میکنیم دیگه، صفت بر موصوف که حالا یک کسی فرضاً مقدم کرد کلامش غلط بشه، ولی در اونها صفت و موصوف قهرن در خارج صفت رو بعد از اون میارن، یعنی که جلوتر از اون بیاد صفت قرار داده نمیشه، صفت قرار داده نمیشه، صفت نیست، صفت نحوی نیست. ایشون گفت این که اگر اون ما بپذیریم یک مرتکب مجازی، یعنی مصنف لازمش این است که مرتکب به یک مضاف مجازی شده است که هیچ کس این را قبول ندارد استعمال نکرده.
شارح خلقالی نه، اون یکی اینه که
تمام خلقالی و زوزنی با هم بودن اونجا، حرفشان یکی اون اونش هم باز در همچه مرکباتی گیر میکنیم. به این مرکبات اسنادیه غیر تامه اگر داخل درون بکنیم بگیم مفرداتش فصیح باشه، بینم فصیحه مرکب تام، مرکب اسنادیه غیر تام مفرداتش فصیح باشه ترکیبش خراب باشه باز فایده نداره. سله موصول را با این که کلام نیست اینا میگن فصیح، جان یلذ قام ابو، قام ابو را میگن فصیح. این نمیشه که به اعتبار مفرداتش ما میگیم به این فصیح.
حالا این کلام که نیست ما
ایشون رو بخواد داخل در مفرد بکنن،
حالا اصلا ما فصاحتی برای مرکب نزدی یا غیر مرکب تام نداریم که مثلا بگیم خصوصیات
اینا میگن، اینا را میگن چی؟ فصیح میگن به اینا، اهل لسان میگن فصیح. اون وقت شما اگر چنان که به جوانی الذی قام ابوه فرضاً اگر ظرف تعلیف داشته باشه ولی مفرداتش فصیح باشه بایستی به اونم گفته بشه دیگه به اعتبار مفردات، و حال این که نمیگن دیگه
ظرف تعلیف برای کلام
میدونن جمله، این جمله در جمله ظرف تعلیف ممکنه باشه، در جمله ضعف تعلیف ممکنه، برای این که این جمله غیر تام من باشه. حالا اگر آمد یک جمله شرط قرار گرفته ولی ضعف تعلیف داره اینه نمیگن فصیحه، ولی اون که مفرداتش تک تک فصیح باشه، ولی زو اونجا شامل اونجا نمیشه. نه فصیح اصلا اصطلاحا خود بلغا میگن فصیح، خود بلاغا میگن، به همچه کلامی میگن، به همچه جمله میگن فصیح، به همچه مرکبی میگن فصیح. برچه هستی میگن
فصیح، برچه هستی میگن فصیح، برچه هستی میگن فصیح، ولی مبنایی داشته باشن میگن مبناشون چیه؟ حالا گفتن اشتباه گفتن مبنا باید داشته باشن
مبنا. ما از حرف این ها میخواییم چیز درست، از استعمال این ها ما چیز درست میکنیم، نه اینکه ما میاییم به اینا راه نشان میدیم. اونا راه خودشان را رفتن، ما بایستی تحلیل بکنیم که از چه راهی اینا رفتن. وقتی که فصحا هم به کلمه تنها میگن فصیح، هم به مرکب اسنادی تام میگن فصیح، هم به مرکب اسنادی غیر تام میگن فصیح، هم به متکلم میگن فصیح، این فصیح گفتن وقتیش ما باید درست کنیم، نه اینکه بگیم اونجا گفتن بی خود کردن. اونا دیگه حرفشان حجت است برای ما، بایستی ما بایستی برای حرفانها وقتی درست کنیم. اینا آمدن وقت درست میکنن برای حرفانها، به چه حساب به همچه مرکباتی میگن فصیح. این مصنفین بایستی طوری حرف بزنن که حرف اینها با حرف اونها مطابق در بیاد، نه حرف اونها بایستی با فهم اینها مطابق در بیاد. اینا هر چی دارن از اونها دارن. ولذا پس بنابراین ما کلمت مفرد داشتیم، کلام داشتیم، متکلم. کلمه داخل در مفرد، مرکبات غیر اسنادی هم بگید داخل در مفرد بر طبق بیان شده. متکلم هم که خب حسابش معلوم، مرکب تام اسنادی هم داخل در کلام یقینه. میماند مرکب اسنادی غیر تامه، اینه چیکار بکنیم؟ به مفرد نمیشه داخل کرد، شامل مفرد شامل این نمیشه. بیاییم سراغ این که این را بتونیم به کلام داخل بکنیم، بگیم مراد مصنف از کلام اعمه از مرکب اسنادی تام و مرکب اسنادی غیر تام. چون که در اینجا اختلاف است، چه فرق است بین کلام و جمله؟ گفتیم مرکب یا مرکب اسنادی یا تام یا غیر تام دیگه. حالا کلام به کدام قسم گفته میشه؟ جمله به کدام قسم گفته میشه؟ در اینجا رو هم رفته سه قول هست. یه قول این است که به هر دو قسم جمله گفته میشه، چه تام باشد چه غیر تام، ولی کلام فقط به تامش میگه. یه قول این، بنابراین جمله میشه اعم مطلق، کلام میشه اخص مطلق. این یه قول. یه قول این است به هر دو قسم هم جمله گفته میشه هم کلام گفته میشه، فرقی بین جمله و کلام نیست، به هر دو قسم هم جمله میگن هم کلام میگن. یک قولم اینه. یک قولم این است که بیهیست بله به مرکب اسنادی تام کلام گفته میشه جمله هم گفته میشه، ولی به مرکب اسنادی غیر تام نه کلام گفته میشه نه جمله. اونهایی که میگن کلام و جمله مترادفن، اونا دو دسته اند. یه دستشان میگن مترادفن در این که هر دو به هر دو اطلاق میشن، یه دستشان میگن به این که نه، هر دو به مرکب اسنادی تام اطلاق میشن و هیچ کدام به مرکب اسنادی غیر تام اطلاق نمیشن. ان نحو الوافی اوائلش نگاه کنید در پاورقش داره، به مرکب اسنادی غیر تام نمیشد گفت جمله گفت، نمیشد کلام گفت، هیچ کدام. این اقوال هست. حالا ما بیاییم و در اینجا بگیم مراد مصنف از کلام، به مفرد گفتیم نمیشه داخل بشه، برای این که حرف مصنف درست از آب در بیاد بیاییم بگیم مراد مصنف از کلام مطلق مرکب اسنادی است، اما از این که تام باشد یا غیر تام. اینجور گفتیم دیگه این تعبیر مصنف جامع میشه، مفرد شامل شد به کلمه و مرکبات غیر اسنادی، کلام شامل شد به مطلق مرکب اسنادی چه تامه چه غیر تامه، متکلم هم شامل متکلم شد. بایستی حرف مصنف را اینگونه معنا کنیم تا حرفش درست از آب در بیاد، ولو این که ممکنه یک کسی اشکال کنم به این که بله مصنف بعدن خواهد آمد اونجا خواهد گفت این که کلام بر دو قسمه، قسم ثالث ندارد، یا خبر است یا انشاء، یا خبر است یا انشاء. این مرکبات اسنادیه غیر تام که مثال دادیم انشاء که نیست، خبر چی؟ جمله‌ای که شرط قرار گرفته اصلش خبر بود، بعد از اینکه شرط قرار داده شد از خبریت افتاد، از احتمال استثکوکز می افتد دیگه. اینجا اکه زیدون تا اکرم بود، اونجا اکه زیدونش الان دیگه خبر نیست، نیما خواهد خبر از مجیع زید بده، چونکه اگر یه وقتی آمد باید اکرامش بود. همچنین جمله‌ای که قسم قرار گرفته، اقسم باللهش، اون اقسمش، حالا اون ممکنه یک اون بعدن اینجا میاد اون انشاء حساب بکنه، اون ممکنه بره پیکارش، یا جمله‌ای که صفت قرار گرفته اونم میگن خبری است خبریت افتاد، جمله‌ای که حال قرار بگیره از اون افتاد، جمله‌ای که صله قرار بگیره از خبریت افتاد. متکلم در مقام خبر از قیام پدر زید مخاطبمون را میدانه. من به شما میگم جاءنی الذی قام ابوه، قام ابوه، من اصلا خبر نیست اینجا، طرف این را میدانه و لذا همین را آوردم برای معرفی زید، خبر اون نیست که به طرف فایده بده، خبر نیست. و لذا مصنف از این که آمده میگه کلام یا خبر است یا انشاء، این مرکبات اسنادیه غیر تامه انشا نیستن، خبرم نیستن هیچ کدام. این توجیهی که اینجا کردی با اون تقسیمی که مصنف در اونجا دارد جور در نمیاد، مگر اینکه یک کسی بیاد بله میگه منظور مصنف از کلام مطلقه، اهم از این که اف یعنی اونجا هم که میگه کلام یا خبر است یا انشا، اهم از اصل خبر بوده الان خبریت افتاده، یا اصلش خبر بوده به خبریتش باقی. اگر منظورش از خبر اون باشه دیگه این توجیه منافاتی با حرف بعدی مصنف نخواهد داشت. این حاصل توجیهیست برای درست کردن عبارت مصنف و جامع بودن اون. گفتیم گاهی اوقات مفرداتش فصیحه، ضعف تعلیف داره، باز نمیگن فصیحه، اگر به اعتبار مفردات باشد به اونم باید گفت فصیحه.
نه به این اعتبار کلام الان قسمتی از کلام ضعف تعلیف پیدا کرده، به این اعتبار به این جمله مجازا میگن فصیحه، در حقیقت به کل کلام میگن.
نه خود این دیگه عرض کردم، خود این همین مقدارش هم میگن غیر فصیح، یعنی یک بیت تام نیست میگن فصیح، یعنی یک بیت کلام به تشکیل نداده هم. کلام جون بیت بعدی میخواد اون را چیز بده، به خود بیت اول میگن فصیح یا میگن غیر فصیح، اگر فصیح باشد میگن فصیح، غیر فصیح باشد میگن غیر فصیح، ولی اون که اون یک بیت کلام تام هم نباشد. خب آخه اینا میگن نحویین آمدن گفتن به این که به نظر عده زیادی کلامنا، ابن مالک نمیگه من نظرم اینه، میگه مخاط بگه اصطلاح نحویین کلامنا لفظ مفیدون، مفید چیه؟ ما افاد المستمع قاعدتن تامتن یسه خست و کوت علیه، شرط اینجور نیست ولو این که جمله است. مخاطب
اینا تو عمل اجرا نمی کنه، تو خود نحویم شما وقتی میگید اینجا از زیدون، زیدون رو به چه اعتبار
محکوم
کنید؟ اون فاعله دیگه،
فاعله، ولی مطلق فعل و فاعل را اینا نمیگن کلام، جمله ممکنه بگن و کلام نمیگن.
احکام الان بر اون مطلق خودشون بار نمیشه، احکام داره بر جمله بار میشه، جمله هم اساسه. ما اینجا بگیم حالا یه استدلال اینو ساختن، حالا از یه جایی که
ساختن نیست، باشه ساختن، همون برای اون ساختگی خودشون احکامی بار میکنن، میگن به نظر ما کلام اینه و احکام کلام هم اینه.
رعایت که نمیشه این مطلق،
چرا رعایت نمیشه؟ کجا نمیشه؟
الان احکام که داره با میشه نه تو بلاغت، نه تو چیز، نه تو، نه هیچ کدوم بر کلام نیست، همش بر جمله است. الان خود شما اصلا سوال به خاطر همین که شما دیگه الان اینجا از زیدون، جو از زیدون،
نه میگن اگر اونجور نباشه ما بهش کلام نمیدیم، اون وقت اشکال نداره احکام کلام بر جمله هم بار بشه، خیلی از احکامش بار شدن در خیلی از چیزا جمله با کلام مشترک، یعنی کلام را علی مقایسه چیز بدانیم دیگه، بر فرض اینکه یک خود سکوت علیهاش کلام بشد و جمله مثلا اون یکی بشد یا هر دو بشد، معنی ندارد. در خیلی از احکام مرکب تام اسنادی با مرکب تام اسم با مرکب اسنادی غیر تام در حکم شریف باشه، اونش اشکال ندارد. یعنی اینکه میگن کلام حکمش اینه با چه نفی معادا نمیکنه که جمله این نداشته باشه، در اون جاهایی که به غیر کلام هم باید میکنن اون معنیش این است که حکم هم مال کلام است هم مال غیر کلام.
شما میفرمایید که ما همون بگیم جمله بهتره دیگه، آره کلام هم شامل
میشه. اگر ایشان میگفت جمله مناسب تر بود آره، نه این نه ما اینه که گفته ما میخواییم اینه درست کنیم، ولی چه بهتره بگیم یک کسی میخواد کتاب بنویسه الان مستقلن فکر میکنه و یک طوری میگیم، ولی طرف این را نوشته است ما میخواییم این را درست کنیم، درست کردن این راهش اینه. مثلا در چیش اون نه، اونم به تبع بقیه متصف به بلاغت میشه مستقلن، نه تنها قام زیدونش متصف به بلاغت نمیشه، اون جزء جمله است. شرط تنها متصف به بلاغت نمیشه، جوابم باید بیاد، زمیمه باید بیاد تا متصف به بلاغت بشه.
هر
در کلامش اینم عرض کردم، این حالا مطلق کلام متصف میشد بگو یا بعضی از مصادیقش، اونم باز تعبیرش چیزه دیگه صراحت ندارد که چیزه، میگه کلام متصف میشود چه مقدارش مجبوریم اونجا به خاطر اینکه با این اصطور در بیاد میگیم بله کلام در صورت کتاب باشد متصف به بلاغت میشد و مرکب اسنادی غیر تامش این متصف به بلاغت به تنهایی بشه. به زمیمه بقیه میتونن معنا را برسانن. جا انی الذی قام ابوه، تنها قام ابوهش نگیم بلیغه، بگیم جا انی الذی قام ابوه، ابوه کلش بلیغه نه تنها اون تکش. این جا اک زیدون فاکرم ها، تنها جا اک زیدونش نگیم بلیغه، کل جمله شرطیه را بگیم بلیغه، این منافاتی نداره.
اون وقت
مفردات اشکال دیگه داشت، مفردات گفتیم که ضرر خواهی فصاحت کلام بگیل مخل، یعنی اگر چیزایی که مخل به فصاحت کلام باشد به اعتبار مفردات هم نمیشد به این جمله گفت فصیحه، یعنی اونم یه خرابی دیگر داشت.
یه
فصاحت
کلام بود یه فصاحت مفردات دیگه
میدونم، میخوام بگم الذی که قام ابوه را شما نمیتونید داخل در مفرداتش بکنید، ای بسا ممکنه در اینجا عیوب مفرد نباشد ولی عیوب کلام باشد، اگر داخل در مفرد بکنی اینو قاعدتا بایستی متصف فصاحت بکنی، با حال اینکه متصف فصاحت نمی کنی.
متصف فصاحت کلام این کلام نیست که ما بدیم، الان اون کسی که مثلا به یه بیش میگه فصیحه ما ازش بپرسیم شما میگه فصاحت کلام داره یا کلامه، اگه بگه کلام ما که میگیم اون کلام نیست، شما
بگید مفرده خب مفرداتش فصیحه، ولی فرض این است که مرکبش فصیح نباشه. مرکب هست ارز کردن می شود در جمله اسنادیه، در مرکب اسنادی غیر تام می شود ضعف تألیف باشد، می شود تعقید باشد. میدونم، میخوام بگم ببینید شما اگر بگید مرکب اسنادی غیر تام اگر مفرداتش فصیحه به کلش میشود گفت فصیح، میشود، اگر چنانچه عیوب فصاحت کلام در همین مرکب اسنادی غیر تام باشد به این فصاحا نمیگن فصیح. باشد که نباشد من میگم فصیح نمیگن، حالا من میگم قبول کردیم از شما که کلام نیست، بگو مفرد مفرده، پس فصاحت مفرد را اگر داشته باشد باید بتوانیم بگیم فصیح بگیم، و حال این که اگر عیب فصاحت کلام را داشته باشد به این به اعتبار مفردات چه میشد فصیح گفت. تأثیر نمیگن اصلا ببینی. خب این حاصل بحث بود و رفاقان باز روش فکر بکنن، ولی رو هم رفته بر طبق این بیان گفتیم حرف شاده هم درست از آب در بیاد و اون حرف اشکال خلاف استعمالم برود و جامعه هم بشد، بیاییم مفرد را بگیم اهم است از کلمه، هم کلمه را شامل است هم مرکبات غیر اسنادیه را. کلام هم شامل می شود هم مرکب اسنادی تام هم مرکب اسنادی غیر تام. متکلم هم اونجا به این نحوه می شود این عبارت مصنف را جامع کرد و اون وقت اشکال به این که به اینها گفته خبر گفته نمی شود، ایشان گفت خبر کلام یا خبر است یا انشا، اونم گفتیم بله مراد از خبر اهم است از این که الان خبره یا قبلا خبر بوده الان دیگه از خبریت افتاده، اهم باشد اون را مرادش اهم باشد، اینا دیگه با هم دیگه جور می شود باشد. اونم نتیجهش همین است که عرض کردم، این در میاد دیگه نتیجهش همین میشه است که عرض کردم. خب بعدش دارد به این که خب کجا ما دستید بعد گفت که کلمه متصف به بلاغت نمیشه، برای این یک دلیلی میارد، یک نه علتا شعاره فقط دلیل میاره، کلمه متصف به بلاغت نمیشه. از کجا میگی؟ نمیشه. میگه دلیل من بر این که کلمه متصف به بلاغت نمیشه اینه که اگر در عرف فصحا و بلغا حتی در نزد بلاغیین هم، بلاغیین یعنی علمای بلاغت، بلاغا یعنی اون کسانی که بلیغ صحبت می کردند ولو این که خودشان هم اصلا درس نخوانده بودند، عبدالقاهر از بلاغیین به حساب می آید، زمخشری از بلاغیین، ابن عثیر از بلاغیین، یعنی علمای بلاغت، ولی اون عربهایی که اون زمان شعر می گفتند درس هم نخوانده بود یا غیر شاعر ها، تعبیراتی که داشتن اونا رو میگن بلغا، جمع بلیغ، اونی که بلیغ صحبت میکنه، ولی بلاغیین علمای بلاغت رو میگن. خب حالا میگن یه چنان که در عرف اینها کلمه متصف به بلاغت میشد، حتما کلمتون بلیغه گفته بودن تا به حال، میگفتن مثلا میگفتن زید کلمتون بلیغ، ضربه کلمتون بلیغه، شنیده می شود از اینو. چطور کلام متصف می شود میگن کلام بلیغه، متکلم متصف می شود گفتن متکلم بلیغه، اصلا ما کلام بلیغ و متکلم بلیغ رو از اونا گرفته ایم، روش می خواهیم بحث کنیم. اگر کلمه هم متصف می شد می گفتن کلمتون بلیغه، و حال این که از اونها احدی نشنیده تا به حال بگن کلمتون بلیغه، بگن زید کلمتون بلیغه، ضربه کلمتون بلیغه، اینو نگفتن. از نگفتن کلمه بلیغه به دست میاد که پس کلمه متصف به بلاغت نمی شود در اصطلاح اینها و در عرف اینها. مدعا در اصطلاح کلمه متصف به بلاغت نمی شود، دلیل عدم سماع این تعبیره. یعنی کلمه را متصف، نه به کلمه بلیغ نمیگن، به کلمه بلیغ نمیگن. اولم یسمع کلمتون بلیغه، زیرا که از اینها شنیده نشده کلمتون بلیغه، که کلمه را متصف به بلاغت کنن، بگن زیدون یعنی لفظ زیدون کلمه زید بلیغون، ضربه یعنی لفظ ضربه بلیغون، یا زید کلمتون بلیغه فرق نمیکنه.
از آدم دشان
که
تحبیل
عظم بله؟ از آدم دشان که تحبیل عظم بعضی جاها چرا؟ وقتی که انسان تو عرف این ها شب و روز استعمال میکنن با اون متکلم میرسن میگن بلیغه بیدین یکی بیدین یکی، پس این که اینقدر حرف ها اینا در دست ماست، اشعار اینا در دست ماست، گفته های اینا در دست ماست، تعریف هایی که برای اینا شده، توضیحاتی که داده شده، تو اینا ما وقتی که پیدا نکنیم به یقین پیدا میکنیم که پس نبوده که ما نشنیدیم. بعضی از خبرها رو انسان نشنوه دلیل است برای بعضی از خبرها بود که مثلا اگر بود واقعیت داشت حتما پخش میشد، شما از پخش نشدنش میفهمید که همچیدی نبوده. بعضی جاها عدم الوجدان بله ید الله علا عدم وجود، مثل این جور جا
خود
کلمتون
نفسش خبر برای محتوی محبوطه
کجا؟ لحنی
اصفاعی
این نایف فاعله
یسمعی
چرا؟
یوسمع
کلمه تو کلمه که شنیده شده کلمه تو تصدیه، یعنی نه این صفت موصوفی نایف فاعل دیگه کلم در این عبارت کلمه تون بلیغه نایف فاعل لم یسمع در این عبارت دیگه، نه اینکه تنها کلمهش بدون اون
شما اگه نمیفهمید که عرب هیچ وقت نمیگه که حاضر یعنی حاضر کلمه تون تصدیه، این چیزی عرب استعمال نکرد
بلیغه استعمال نکرد نگفت
لم یسمع اینجا حاضر کلمه تون تصدیه
هست، یعنی حاضر نه میخوام بگم که ببینید مثلا بگن زید کلمتون بلیغه لفظ زید
بلد.
یا بگن زید منظورشون لفظش باشه بلیغون، کلمه متصف به بلاغت نشده، نه اینکه لفظ کلمه ها اون مصداق کلمه هیچ جا متصف به فصاحت نشده، زید یعنی لفظ زید بلیغون نمیگن، لفظ ضربه ضربه بلیغون نمیگن، ما میخوایم کلمه متصف به بلاغت نشده. در این عبارت مصنف کلمتون بلیغه نائب فاعل لم یسمعه شنیده نشده کلمتون بلیغه بگن، و گاهی اوقات این را میگیم مثلا زید کلمتون بلیغه در اینجا کلمه متصف به بلاغت شد، یه مرتبه میگیم زید یعنی لفظ زید بلیغون بازم کلمه متصف به بلاغت شد دیگه، میگه همچه استعمالی نشده همچیزی شنیده نشده، بود قطعا شنیده میشد، حالا که ما میبینیم شنیده نشده پس معلوم میشود که متصف نمیشود. آورد اون گفتن دیگه واهر جواهر بلاغه معانی لغویش میگه بلاغت رجل داره تو اینجاست. خب نسبت به کلمه عرب نگفته نه.
اونم
نسبت
به کلام عرب میده نگفته.
کلام بلیغ چرا میگن کلام بلیغ؟ حاضر کلام کلام بلیغ. حاضر قصیده بلیغتون. قصیده کلام است. خب از لم یسمع کلمتون بلیغه این گفتیم دلیله، گفتیم دلیل اون چیزیست که دلالت میکند بر وجود شیء، گفتیم دودی از پشت دیوار بلنده اینجا دود دلیل بر وجود آتش است در اونجا، نه علت وجود آتش دلیله، یعنی دود دلالت میکند بر این که اونجا آتش همین و اما این که علت به وجود آمدن این آتش چه بوده دود با اون کاری نداره، علیت تو کار نیست، علیت در وجود، بلکه حساب بکنید آتش علت است برای دود، آتش علت است برای دود در همچه فردی، دودم دلیل است بر وجود آتش. حالا پس دلیل به عبارت اخرای علت العلمه، یعنی اون چیزی که انسان به واسطه او علم پیدا میکند به یک چیزی، از دود علم پیدا میکنی به وجود آتش، از عدم سما علم پیدا میکنی به عدم اتصال و تعمیل. بله آره یعنی این در واقع این دلیلش نسبت به اون مرکب اسنادی مرکب غیر اسنادی بله اون کلمه صادق نیست، این دلیلش خاص در مدعاست. مراد از اون باشه این دلیل خاصه از مطلقات. مونتا میتونه بگه نسبت به مرکبات غیر اسنادیه شنیده نشده که متصف بکنه در رفت. دلیلش اینه، دلیل واقعا اونم هست. یعنی به غلام زیدی نمیگن بلیر، به خمسه تشر نمیگن بلیر، تعبیریشون هست. بایستی بگه بله ما نسبت به کلمه و مرکبات غیر اسنادیه نشدیدیم از عرب که عرب اینا رو متصف به بلاغت بکنه. اون دلیل بود دیگه، مساویه با مدعا میشد. ولی این تعبیر علم یسمن یک شاخش بیان میکنه، بقیهش دلالت نمی کند. بقیهش هم از این ما میفهمیم که در خارج هم اونا متصف، یعنی غلام زید رو عرفش وقت نمیگه بلیغ. و تعلیل و به ان البلاغت انما هی به اعتبار المطابقت لمقتضی الحال و هی لا تتحقق فی المفرد و همان و هم یعنی غلط، که منظور در اینجا همون اشتباه و خطا بود. لان ذالک انما هو فی بلاغت الکلام و المتکلم. بعضی آمدند علتی ذکر کردن برای اینکه چرا کلمه متصف به بلاغت نمیشه. شار علتش نگفت چرا متصف نمیشه، نمیدونم مثلا، فقط دلیلش ذکر کرد. خیلی از چیزها رو میدانی هست و دلیلم بر بود و اون داری، ولی علتش نمیدانی. بعضی اوقات نه، هم میدانی هست دلیل بر بودش داری، هم علتش میدانی، هر دو رو. حالا شارح در اینجا فقط دلیل بر عدم اتصاف را ذکر کرد، علت عدم اتصاف ذکر کرد. بعضی آمدن یک علتی برای عدم اتصاف ذکر کرده که شارح این علت را نمیخواد بپذیره. علتش چیه؟ علتش اینه اتصاف به بلاغت مشروط است به یک شرطی، یعنی هر چیزی که میخواد متصف به بلاغت بشود مشروط است به این که این شرط در او باشه. اون شرط چیه؟ مطابقت با مقتضای حال. کلام اگر میخواد متصف به بلاغت بشه باید مطابقه با مقتضای حال باشه. متکلم اگر میخواد متصف به بلاغت بشه بایستی کلامش مطابقه با مقتضای حال باشه. مفرد هم اگر کلمه یا بگید مفرد هم میخواد متصف به بلاغت بشه اینم بایستی مطابقه با مقتضای حال باشه. مقتضای حال هم یعنی مناسب باشه، حرفی که میزنی بایستی رعایت حال طرف را بکنی. طرف مریضه، دستهی برای ایادتش، میخوای حرف بزنی، خب این حال حوصله نشستن نداره، همیشه دلش میخواد دراز بکشه بخوابه، کسی باش حرف نزنه، تو هم بری اونجا دو ساعت سه ساعت از ساعت اش تا ظهر بری اونجا سخنرانی بکنی براش، این مناسب نیست. لذا برای ایادت مریض میرید میگن کم بشینید و کم هم حرف بزنید و زود باشید، مناسب نیست. زیاد نشستن اونجا مناسب. حالا یه وقتی یک مریضیه، حالا حوصله شنیدن حرفت دارد و هیچ کس هم بیادتش نمیاد و دلش میخواد یک کسی بیادم این سه چهار روز یه هفته پیش او باشه و حرف بزن و یه مسئله ایست اینه بایدی از خارج به دست دارد. ولی عادتا اونجوریست مریض. یا مثلا فرض کنید به مجالس میری، در مجلس فاتحه باید چه بگید؟ در مجلس عروسی یکی میگفت رفته بود به مجلس عروسی، گفته بود الفاتحه. این مناسب فاتحه نیست، بی فعال بد میزنم. یا یک کسی مثلا یه تاجری بود برای پسرش ازدواج کرد، زن گرفت، زن را آوردند و شب عروسی تمام شد و فردای شب، یعنی شب گذشته عروسی را آوردند تمام شد و صبح دیگر بعضی جاها رسمه که داماد میشینه و میرن به دیدنش قوم خویش یا دیگران میرن. بعد نشستن اینا، پدر اونجا نشسته، دامادم اونجا هست، تو مردم هم میان به دیدنشون. بعد به داماد میگن تمرین چی؟ به باز به داماد تبریک میگن اینو مبارک باشه. اونم برمیگشت به اونم یک جات خالی بود. جات خالی بود اینجا جایی خلاف مقتضای حالی بود. یک جا قضای خوب خورده این رو جات خالی بود، کاش تو هم بودی میخوردی اون، ولی اینجا جایی نیست. خلاصه در اختصاف به بلاغت مطابقت با مقتضای حال شرطه. مطابقت با مقتضای حال در کلام ممکن، در متکلم هم نسبت به کلامش باز ممکن، ولی نسبت به مفرد، نسبت به کلمه، مطابقت با مقتضای حال هیچ معنا نداره. چون این شرط اتصاف به بلاغت در مفرد و در کلمه وجود ندارد، به این علت هست که کلمه متصف به بلاغت نشود. این علت رو بعضی ها اینجا ذکر کرده هم. شارح میخواد این علت رو رد کنه، میگه درست نیست. چرا؟ میگه بله، کلام میخواد متصف به بلاغت بشه، این شرطش. متکلم میخواد متصف به بلاغت بشه، این شرطش. ولی کلمه اگر بنا بود متصف بشود به بلاغت، همچی شرطی در اونجا معنا نداشت دیگه. ممکنه کلمه لجهت من الجهات متصف به بلاغت بشه و مطابقت با مقتضای حال هم در اون شرط نباشه اصلا. این شرط مال اتصاف و اندود. گاهی اوقات میبینی این و اون و اون میخوان این خصوصیت داشته باشن، یک شرطی برای ما هست، یک شخص ثالثی میخواد متصف به این بشه، این شرط نداشته باشه. شرط اتصاف کلام و متکلم به بلاغت اینه، ولی شرط اتصاف کلمه به بلاغت مطابقت با مقتضای حال نیست. حالا چرا متصف نشده خدا میدانه، نمیدانه همین مقدار. نه اینکه شرطش در اینجا مطابقت با مقتضای حال بود، اون وقت شما بگید چون شرط نیست متصف نشد. اینم حاصل جوابیست که شارح به این شخص داده که اون میخواست علتی هم ذکر بکنه، شارح علت او را قبول نکرد. و تا ساختگی ها درست، خیلی از اینا، بعضی از اینا واقعیت داره. اینا یک چیزای قول تفتازانی در شرح تصریف در ذکر علل صرفیه میگه اینا یک مناسباتی است که ذکر کردن بعد از وقوع، ولی اینجور نیست که هر مناسباتی که بعد از وقوع ذکر بکنن دروغ باشه. این کارهای مردم میکنن و این کارهاشان هم عللی داره. یکی میشیند روی علل کارهای مردم فکر میکنه، به نظرش میاد علت این کار این اون بود و اون اون بود و اون اون بود. بعضی از این تخمین ها درست از آف در میاد، یعنی مطابق با واقع. بعضی ها میبسن نه، حالا مالی ندارد که بگید ساختنیست، یعنی اینها اینجور فهمیدند و گفتن، هیچ اشکال نداره واقعا همین باشه و اینم درست فهمیده باشه. یک جام یه جوری فهمیده است مطابق با واقع نباشه. ولی این که میگیم تراشیدن، این تراشیدن ها خیلی از اینا با واقع مطابقت داره. نه این کلا بیکار بودن و چیکار بکنیم پاشیم علت بتراشیم و هر چی به ذهن ما آمد. نشستم
فکر کردم دیدم کلمه علتش اینه که به بلاغت متصف نشده، ما تو جایی اشتباه میگیم.
نه این میگه شاید اصل بلاغت به معنای رسیدن و رساندن دیگه. کلمه هم از باب این که میتواند کمک باشد در رسیدن رساندن مراد متکلم. متکلم با کلام مرادش میرسونه. کلام هم مرکب است از کلمه، از دو تا کلمه. اینجوری از اونجایی که کلمه مدخلیت دارد در رساندن مراد متکلم، به این خاطر کلمه را پامی شدن متصف به بلاغت میکردن. چه اشکالی داشت؟ حتما بگیم علتش اینه؟ نه خیر، ما قسم اول فرضی نمیتونیم بخوریم که علتش حتما اینه. احتمال ببینید، میگن اذا جعل احتمال بطل الاستدلال. تو میگی تعلیل اینه، ما میگیم احتمال میدیم نه خیر. باشه، ایشون میگه به این که ما این دلیل رو از شما نمیتونیم بپذیریم، شاید علت عدم اتصاف چیزی دیگه بوده نه این که تو میگی. باشه اشکال نداره، نه عرض کردم شاید من شاید اون رو باطل میکنم. اون میخواست حرفی بزند، من میتونم جا احتمال بطل الاستدلال اصلا من نشاید همینه. اون میگو شاید این با این شاید میتونه شاید اون رو باطل کنه. تو چه میگی؟ من ساکتم. این حرف نمیزند در این باره که میخواد اشکال بهش بکنه. او حرف داده، این میخواد احتمال اون رو باطل بکنه. با احتمال میشه و احتمال طرف رو باطل کنه. اون معنی رو قویش حساب بکنی اینجوریه، ولی در اصطلاح بلاغت کلام شرایط خاصی دارد که این شرایط خاص را داشته باشد میگیم بلیدی، نه به خاطر تنها رساندنش. تناقض کلمات در رساندن معنا هیچ ضربه‌ای نمیزنه، ولی اگر در کلام تناقض کلمات باشد از بلاغت میفته، از فصاحت میفته. مراکب در این
مرکب که بسید ذکر نکرد
بله
مراکبه
که درستان دیگه که فیده لیزه ایک نکرد فهمده که بخاطر عدم به این وضوعه عدم ستاعت بسید اون که ما خارج میدونیم وضوعه که یعنی فسیح نیست مراکبه یعنی نکرد اونه ذکر نکرد خب کلمه تره رو ما برمون فسیحه میگفتیم دیگه. اونو کلام قبلی اونجا بود، در اینجا هم این شما میگه علتش ذکر نکرد، علت این رو نه بخاطر وضوحش بود، این حالا یک تکه را گفت مفرد بود، نوعاً از مفرد آخه کلمه به ذهن میاد. ایشون هم در نوشتن کلمه به ذهن آمده و گفته، اون اصلا به ذهنش نیامده. ای بسا
اگه ما میبینیم که اونه کلمه
به طریقه اولا غیر فرسیم شده، اونه ذکر کردن نداشت. اصلا من از این میپرسم به چه دلیل، از کجا میگه متصف نشده؟ این باید دلیل بیاره دیگه، دلیل بیاره که متصف. من الان عجمم، عرب که نیستم بفهمم که اینها متصف میکردن یا نمیکردن. برای من شارع ادعا کرد که این لا تتصفه کلمه بالبلاغه. من میگم از کجا میگی؟ من از این دلیل میخوام، اونم میخواد دلیل بیاره. علت میگه علت چی؟ من نمیدونم. میگه علت چی؟ نمیدونم. علت بیاره یه مسئله، میگه نمیدونم علتش. اونم که میگه من میدونم، میگه بیخواد کرد. خب و تعلیل به این که بلاغت انما اون بلاغت به اعتبار مطابقت با مقتضای حاله و این مطابقت با مقتضای حال لا تتحقق فی المفرد کما این که خواهد آمد در صفحه 33 این کتاب. لا تتحقق صفحه 33 همین کتاب مختصر و همون از تعلیل و مقتضاست و همون خبره. میگه این تعلیل غلط اشتباه درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ذالک یعنی اتصاف به اعتبار مطابقت با مقتضای حال او انما در بلاغت کلام و متکلم است، نه هر چیزی که میخواست متصف به بلاغت بشه این شرط رو داشته باشه. کلام است که اگر میخواست متصف به بلاغت بشه باید مطابقت با مقتضای حال بشه، متکلم اگر میخواست متصف به بلاغت بشه باید کلامش مطابق با مقتضای حال باشه، ولی کلمه اگر چنانچه متصف به بلاغت میشد همچی شرطی در اون نبود. حالا چرا نشد خدا میدانه. آخه مقتضای حال همیشه انسان حرفش با کلام دیگه، تنها کلمه که استعمال نمیشه. بله شأنیت نداره، صلاحیت نداره نتیجه شو. افاده میشه ولی مطابقت با مقتضای حال در کلمه تصور نمیشه. در کل کلام انسان با کلام مراد خود را میرسانه، کلمه جزء اونه، وسیله مرکبه، نه اینکه تنها یک جزءش باشه.
خدا برای خود کلمه مطابقت با مقتضای حال داره تصور میشه. مثلا کلمات حماسی هستن، خیلی از کلمات عاطفی هستن.
میدونم
کلمه حماسی رو تو مثلا یه بحث عاطفی مطرح کنی که نمیشه.
اینجا کلامت میگن مطابق، این حرفی که زدی، چون که تنها یک کلمه عرض کردیم انسان هیچ وقت کلمه تنها رو استعمال نمیکنه، همیشه کلامه، ولذا میگن بله این کلامی، این حرفی که اینجا زدی، این حرفی که اینجا زدی، اون حرفی که زدی همیشه مرکبه، تنها یک کلمه نیست، این حرفی که زدی شد مطابق با این مجلس.
فرض این که کلمه مطابق
اشکال نداره، ولی خود اون کلامش میگه ولی این که این کلمه رو عوض بکنی کلامت مطابقه با مقتضای حال میشه، نه این که تنها بگن این کلمه، نه کلمه از اونجایی که تنها هیچ وقت استعمال نمیشه لذا معنا نداره بگیم این کلمه که اینجا گفته شد مطابقه با مقتضای حال است یا نه. کلامش چرا؟ کلامی که دارای این کلمه است میگن مطابقه با مقتضای حال. اگر این کلمه رو عوض بکنید به کلمه دیگر، اون کلامش بیشت مطابقه با مقتضای حال در نمیاد. یعنی تمام شد اینم. و انما قسم کلا من الفصاحت والبلاغه اولا لتعذر جمع المعان المختلفت الغیر المشترکته فی امر یا امها فی تعریف واحد و هادا کما قسم ابن الحاجبه المستثنا الى متصل و منقطع ثم عرف کلا منهما على هده. این هده مثل اده مستر وحده یحد و هدتن مثل وحده یحد و هدتن. این که بعضی ها میگن الا حده درست نیست، اون فقای ساکنین الا حده حسابش شدست، ولی این شما را الا حده دعوت کردم این درست نیست، اون الا هده. اصلش هم این است که گفته بشود الا هدتهی یا الا وحدهی، جا از زیدون الا وحده یا جا از زیدون الا هدته، یعنی به تنهایی یامن. جاهی اوقات از اون الا هدتهی تا را هست ها را خواه زمیر را یعنی هست میکنن الا هده میگن، اینجا هم همین کار را کرده. خب مصنف در اینجا آمده کلمه بلاغت را گفته، فصاحت هم همینجور دیگه. فصاحت گفته چیز است در اصطلاح متصف به فصاحت می شود، مفرد کلام متکلم. دو چیز است در اصطلاح متصف به بلاغت می شود، کلام متکلم. بعد فصاحت در مفرد تعریفش اید خلوصه من تنافر الحروف و الغرابه و مخالفت القیاس. فصاحت در کلام تعریفش اید خلوصه من ضعف التالیف و تنافر الکلمات و تعقید مع فصاحت. فصاحت در متکلم ملکتون یقتدر و به واسطه اون ملکه بر این که از مراد خودش با تعبیر فصیح تعبیر بیاره. سه چیز متصف می شود، هر یک را مستقلن تعریف کرد. در بلاغت هم همین جوریه، بلاغت در کلام مطابقته لمقتضی الحال مع فصاحتی، بلاغت در متکلم هم باز ملکتون که بتواند با این ملکه مراد خود را در تمام زمینه ها با کلام بلیغ بیان کنه. حالا جای این سؤاله که چرا مصنف فصاحت را اول تعریف نکرد بعد تقسیم کند؟ میگه فصاحت در اصطلاح عبارت است از این، بعد بگه این فصاحت در فصاحت متکلم، فصاحت کلام، فصاحت افراد، هر یک رو بعدا تعریف کنیم. در بلاغت هم اول بلاغت را به طور مطلق اعم از بلاغت کلام و متکلم تعریف کنم، بعدم پشت تقسیم کند به دو قسم، هر یک از اون دو قسم را مستقلا تعریف کنم. چرا این کار رو نکرد؟ ایشون جواب میدهد به این که فصاحت مفرد، فصاحت کلام، فصاحت کلمه سه تا حقیقت مختلف هم. نمی شود حقائق مختلفه را در تعریف واحد جمع کرد به طوری که این تعریف حقیقت هر یک از اونها را بیان کنه. مثلا شما انسان شرف، اثر، سه تا حقیقت مختلفن دیگه، یعنی سه ماهیت مختلفن، درسته جنسشان یکی ولی فصل اینها جداست، سه تا ماهیت جدا هست. شما نمیتوانید یک تعریف بیاورید هم بیانگر حقیقت انسان باشد، هم بیانگر حقیقت فرس باشد، هم بیانگر حقیقت شیر باشد. این میتونید شدنی میتونید کن. بله اگر ماهیت یکی بود دارای چند صنف بود اونجا معنی نداشت. یک تعریف بیاری برای بیان ماهیت و حقیقت، اون وقت پاشی تقسیم کنی. مثلا میتونی بگی الانسان و حیوانان ناطق، این تعریف ماهیت انسان. بعد بگی انسان یا زن است یا مرد، یا عرب یا عجم، این معنی نداره. ولی حقایق مختلفه در تعریف واحد به طوری که این تعریف بتواند حقایق هر یک از اون ماهیت های مختلفه را بیان کند، این شدنی نیست. همون این تعریفی که برای جسم شما میکنید حقیقت حیوان را نمیتونه بیان کند. حقیقت حیوان مرکب است از جنسش که جسم باشه و فصلش. اینجا میخواد بگرد این سه قسمه، شما خواسته باشی این سه قسم را در تعریف واحد داخل کنی شدنی نیست. اگر میخوای تعریفی باشد که ماهیت هر یک از این سه قسم بیان کنه. مضافاً بر اینها حال اونم از خارج عرض میکنیم بعدن. اصلا فصاحت ببینید، ما سه تا فصاحت داریم. فصاحت مضاف، فصاحت مفرد، فصاحت کلمه، فصاحت مطلق. ما فصاحت مطلق من اصطلاحی ندارستم، هیچ ندارم. فصاحت بدون غیب در اصطلاح برای هیچ چیزی وزن نشد، نه برای متکلم، نه برای کلام، نه برای مفرد. فصاحت مفرد تعریفشی، فصاحت کلام تعریفشونه، فصاحت متکلم تعریفشونه. مطلق فصاحت چه معنایی داره؟ در اصطلاح هیچ معنایی نداره. کجا بذاریم؟ خب چون وقت تمام شد مثل آره، فصاحت مطلق هیچ معنایی در اصطلاح نداره. ولذا خواهیم گفت که لفظ فصاحت مشترک معنوی بین این سه قسم نیست، مشترک لفظی است. این ماهیت فصاحت مفرد اهل یعنی بلاغیین یک مرتبه لفظ فصاحت را برای این بند، فصاحت کلام ثانیاً پا شدن لفظ فصاحت را برای دومی بند، فصاحت متکلم ثالثاً پا شدن لفظ فصاحت رو برای فصاحت متکلم وضع کردن. فصاحت مشترک لفظی است بین اینها، سه مرتبه وضع شده، نه اینکه وضع شده باشد برای یک قدر جامع، اون وقت اون قدر جامع سه تا قسم داشته باشد و اول تعریف بکنیم معنای مطلق فصاحت رو، بعد تقسیم کنیم و بعد هر یک از اقسام رو مستقلاً باز تعریف کنیم. اینجوری نیست. بله بلاغت هم همین جوریه با بلاغت هم لفظ مشترکت بین اون دوتا. بلاغت مطلقه در اصطلاح معنی نداره. ما در اصطلاح دوتا بلاغت داریم، بلاغت کلام تعریف خاص خودشه داره، بلاغت متکلم تعریف خاص خودشه داره. اینجا قدر جامعی بین اینها نیست که بتواند هم دربر بگیرد ماهیت فصاحت در کلام را، هم در بر بگیرد ماهیت فصاحت متکلم را. اصلا فصاحت متکلم امر نفسانیه، فصاحت کلام مربوط به لفظه، هیچ ربطی بینشان نیست. نمیشه بر اینا در تعریف واحد جمع کرد. به طوری کن تعریف واحد بتوند حقیقت هر یک از این دوتا را در بر گرفته باشه.
اگه ریشه
باز رو فرض کنیم به این طور که متکلم فصیح فرض نمیشه الا زمان یک کلام فصیح باشه، اصطلاحا به اون ملکه میگن فصاحت. نه ملکه نداشته باشد نمیگن فصیح، باید ملکه باشه. به خود اون حالت نفسانی میگن، اجتهاد اون حالت نفسانیه. قبوله، ولی میخوام بگم در متکلم به اون ملکهش میگن فصاحت نسبت اگر متکلم بخواد. کلمه هم که خود کلمه باید فصیح باشد، در کلام هم همین جوریه. و اما فصاحت مطلقه تعریفی ندارد و معنی خاصی هم در اصطلاح ندارد. اهل اصطلاح نیامدن لفظ فصاحت را بردارن از روی معنای لغوی برای یک مفهوم کلی اهم از این سه وضع کنند، این کار را نکردن. خب انما تقسیم کرد هر یک از فصاحت و بلاغت را اول برای اینکه متعذر از جمع معانی مختلفه‌ای که مشترک نیستند در یک امری که فرا بگیرد همه اونها را، لتعذر جمع اینها در تعریف واحد. بعد میگه این کار مصنف مثل کار ابن حاجب است که ابن حاجب آمده میگه استثناء یا متصل است یا مستثنا دیگه، مستثنا یا متصل است یا منقطع. متصل را مستقلن تعریف کرده، منقطع را مستقلن تعریف کرده. اونم از باب این که نمیشد هر دو قسم را داخل در یک امر مشترکی بین اون دو قرار بده. اونم که نمیخواد بگه مستثنا برای دو معنا وضع شده در اصطلاح، یکی برای متصل یکی برای منقطع. متصل تعریفش اونه، منقطع هم تعریفش اینه. و این مثل اون کار ابن حاجب است که تقسیم کرده مستثنا را به متصل و منقطع، سپس تعریف کرده هر یک از اونها را به تنهایی. عبارت ابن حاجب هم در کافیه اینه: المستثنا متصل و منقطع، فالمتصل هو المخرج عن متعدد لفظان او تقدیرن. متعدد یعنی مستثنامن، مستثنامن یا لفظان آمده جا انی القوم الا، یا تقدیرن آمده ما جا انی الا زیدون به الا و اخواتها. والمنقطع او و المذکور و بعدها یعنی بعد از الا و مانند الا غیر مخرجن، منتها در مستثنای منقطع از چیزی خارج نشده، یعنی داخل نبوده تا خارج بشه. اینجا میشون برای مطلق مستثنا تعریفی نکرد، بعد تقسیم، اول تقسیم بعد تعریف. البته تقسیم گفتن تسامحی است و الا تقسیم هم میستن، سه معنای متغایرن، دو معنای متغایرن، تسامحا گفته تقسیم. و صلی الله علی محمد و آله.
عبارت ابن حاجب چطور نوشته؟
بله
عبارت ابن حاجب
شرح جامعی صفحه 110 اون صفحه قدیم.
الان کجا
بحث مستثنا دیگه؟
نه کجا رو خوندین الان متنش؟
متنش
سلام که شعر خوب کلام یا خبریان اینجا آفن خدا خاره نکن بلا بگیم بگیم مرکبه بیرن از کسانی هم خط میگم بسن بعد شعر هم که نمیم داره خلاص کلام من بلا این رو وجه بکنم. پس منظورش از کلام یا خبریان اینجا کلام ها اطلاق بگیم هم اطلاق ها درده گرفتیم خطی این همه دعوتی ما نداریم که منظورش از کلام ها رو که خیلی اصنادی هست یا نه اون خلاف هست بلا بگیم که حرفی میزنه بلا بگیم نه بخش پس کلامش اینجا اطلاق داره.
نه کلام اون ما هیچ کس کلام بغیر اصنادی کلام نمیشه هیچ کس نمیشه
فاطمی میگن
ولی هر
فاطمی
کلام
کنه فاطمی دیدن معنیش اینه که تو علت اینجا نمیشه از بحث استفاده کنه چون بخاطر این غرض و مقتضای حالمون بیان مقتضای حال باشه حتما باید یه اسناد در جمله باشه جو اسناد باشه چون اسناد نمیتونه تو کلام واقع بشه.
حالا علتش
چیه؟
اون دیگه حالا هر کسی فکری میکنه یا اینکه فکر
کتابه واقعا
یا نه
اون رو باید روی اون
اسناد نه اینا میگن از باب این که خب متکلم مراد خود رو البته بلاغت معنی نداره بگه که این کلمه مدخلیت در رساندن مراد داره، مدخلیت داره از اینکه کلمه نباشه کلام از باب مدخلیتش معنی نداشت که متکلم بلاغت بشه، ولی نکردن این رو. حالا چرا نکردن خدا میدونه.
دلیل موصولش متکلم بلاغت کرد
مخلوط مثل بلاغتی از اون قسمت سوم که شما وارده اون وارد کلام کردیم وارد نمیشه، چون که قراره اتفاق به بلاغت بکنه. این که متصف به بلاغت نمیشه، پس برای موضوع هم متصف به بلاغت نمیشه، به کلام حساب نکرده مؤلف. پس ما نمیتونیم وارد کنیم.
نه با بقیه کلام
میوز نبو بل اخیران خودش به تنهایی کلام نیست. پس وقتی کلام نباشه یعنی برای موضوع متصف به بلاغت نمیشه، پس کلام نخواهد بود، چون کلام قراره متصف بشه. ما اگه بخوایم بگیم این کلامه، چرا متصف به بلاغت نشه؟ یوسف رو به حال اخیرا
ما نمیخوایم اینجا. بنابراین اگر مراد از کلام اهم باشد، ما نگفتیم هر کلامی میتونه متصف به بلاغت بشه. شاید یک قسمش بشه یک قسمش نه،
نمیشه که تقسیم کرد. خب
نه این میگه بله کلام میشه متصف به بلاغت باشه. تمام اقسامش اینش از کجا؟ اینو شاید نگه بعضی از اقسام ما میگیم دو چیز از متصف بلاغت میشه، یکی کلام یا یکی متکلم، ولی کلام تمام اقسامش میشه. این ما ممکنه قبول
کنیم. بعضی از اون عیوبی که توی فساحت کلام مطرح میشه اون توی مرکب
این آقای حامدی زنگ زد گفت که میخوام یه تماس بگیرم.
بعضی از اون عیوبی توی فساحت کلام مطرح میشه توی مرکبات غیر اجتماعی تصور داره. مثلا چند تا کلمه هم اضافه شدن، چهار پنج تا اضافه پشت سر هم داره، بین این کلمات ممکنه که تناقض کلمات وجود بیاره. نوار دیگه هم میشه تصور کرد.
اونجا ممکنه تناقض حروف درست بشه، حالا اون که تنافر حروف برای مرکب
این تنافر حروف
دو سه کلمه حروفش با هم دیگه جور نبود و تعلیه هم قرار بگیرن تنافر حروف برای کلمه.
تنافر حروف توی یک
کلمه برای مفرد، برای مفرد مفرد رو هم بگیریم اون داخل درون
داخل حروف برای
اگر گفتیم بله
بس تنافر کلماته،
نه
حروف برای کلمه واحده
اشکال نداره. تنافر برای چند تا کلمه‌ای که داخل در مفردن بگیم که حروف اینها با هم دیگه شما یعنی مگر اینکه یکی پیدا بکنید که حروفش تنافر نداشته باشه.
هیچی
میگم یه نمونه باید پیدا کنید که هست اون وقت اشکال بکنید.
اینکه ممکنه نیست که